ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد به حذف لایحه هدفمند کردن یاران ها از بودجه پیشنهادی دولت اعتراض کرد. وزیران نفت کشورهای عضو سازمان اوپک امروز در وین دیدار می کنند. آمریکا از واکنش نشان دادن به آمادگی روسیه برای ایجاد پایگاه نظامی در کوبا و ونزوئلا خودداری کرد. ساعت 13. سلام، شاهین بشیری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرها و گزارش های خبری این ساعت را به اتفاق همکارانم به آگاهی میرسونم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به دلیل آنچه رعایت نکردن اصول مختلف قانون اساسی در فرایند رسیدگی به بودجه سال 1388 خوانده، طی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی اعتراض کرده و بودجه تصویب شده را غیر قابل اجرا خوانده است. مجلس شورای اسلامی پنج شنبه گذشته لایحه بودجه سال 88 کل کشور را به تصویب رساند و لایحه هدفمند کردن یارانه ها را که بحث های مختلفی به همراه داشت از بودجه حذف کرد و رسانه های طرفدار دولت در واکنش به این اقدام اعتراض های مختلفی را منتشر کردند. محمود احمدی نژاد در دوران مجلس هفتم نیز در نامه ای به غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس هفتم مجلس را به قانون شکنی متهم کرده بود. طرفداران آقای احمدی نژاد این نامه را اخطار قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی ارزیابی کردند. وزیران نفت کشورهای عضو سازمان صادرکنندگان نفت اوپک قرار است امروز در مقر این سازمان در وین دیدار کنند. قرار است در جلسه امروز تثبیت و یا کاهش دوباره میزان تولید نفت بررسی شود. اوپک از شهریور ماه تا کنون میزان تولید نفت را تا 4.2 میلیون بشکه در روز کاهش داده است. کاهش تولید نفت باعث شد قیمت نفت بالا رفته و از بشکه‌ای حدود 33 دلار به بشکه‌ای در حدود 46 دلار برسد. اما کماکان اوپک خواهان افزایش قیمت نفت خام است. کاخ سفید واشنگتن حاضر نشد درباره تمایل روسیه برای نصب پایگاه هوایی استراتژیک در کوبا و ونزوئلا واکنش نشان دهد. مایک همر، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، میگوید این سخنان مانند نوعی پیشبینی است و او حاضر نیست درباره آن واکنشی نشان دهد. ژنرال آنتونی ژیخاروف، رئیس بخش دفاعی و استراتژیک نیروی هوایی روسیه، پیشتر به خبرگزاری اینترفاکس گفته بود روسیه توان این را دارد و حتی ونزوئلا از روسیه دعوت کرده در خاک آن کشور پایگاه هوایی ایجاد کند. وی از امکان تأسیس پایگاه هوایی در کوبا هم خبر داده بود. این ژنرال روسیه گفت تمایل و پتانسیل کافی برای تأسیس پایگاه هوایی وجود دارد، اما اجرای آن بسته به نظر سران سیاسی کشورهای روسیه، ونزوئلا و کوبا است. یکی از نزدیکان نواز شریف، نخست وزیر پیشین پاکستان، میگوید مقامات دولت دستور حبس خانگی نواز شریف را صادر کردند. گزارش ها کیست؟ آقای شریف به تلاش برای ایجاد ناامنی متهم شده است. نواز شریف رهبر حزب مخالف دولت فعلی پاکستان است. این حزب که حزب مسلم لیگ شاخه نواز نام دارد، زمانی که در دهه 90 در قدرت بود با کودتای پرویز مشرف سقوط کرد و رهبر آن نواز شریف از پاکستان خارج شد. سال گذشته با پایان یافتن دوران زمامداری آقای مشرف، نواز شریف هم توانست به پاکستان بازگردد. در اینجا توجه شما را به برنامه دیدگاه ها حاصل تلاش همکارم فریدون زرنگار جلب میکنم.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم، میزبان برنامه دیدگاه ها در این هفته. این آخرین برنامه دیدگاه ها در سال 1387 است و هفته آینده با نگاهی به رویدادهای مهم سیاسی سالی که پشت سر می‌گذاریم، اولین برنامه سال نو را با شما خواهیم داشت. و اما موضوع بحث این هفته، سرانجام میرحسین موسوی پس از 20 سال دوری از صحنه سیاست، روز چهارشنبه رسما بازگشت خود را به این صحنه اعلام کرد و گفت به امید ادای وظیفه خود را نامزد دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری می‌کند. آقای موسوی با اعلام احساس خطر و تأکید بر اینکه تداوم رویه مدیریتی موجود به آشفتگی‌های لاعلاج در نظام منجر می‌شود، ورود خود به عرصه رقابت‌های انتخاباتی را توضیح می‌دهد. اصلاح طلبان و طرفداران محمد خاتمی می‌گویند به رغم اصرار آقای خاتمی برای نامزد شدن میرحسین موسوی و اعلام اینکه اگر آقای موسوی اعلام نامزدی کند محمد خاتمی خود را نامزد نخواهد کرد، آقای موسوی تا به حال رسما نظر خود را اعلام نکرده بود. اما حالا و پس از اعلام رسمی نامزدی محمد خاتمی و آغاز سفرهای استانی وی، آقای موسوی به گفته برخی اصلاح طلبان هوس ریاست جمهوری کرده است. اصلاح طلبان حکومتی ظاهرا از این نگرانند که ورود چند نامزد اصلاح طلب به میدان رقابت تقسیم آرا بین نامزدها و در نتیجه شکست آنان را باعث شود، در حالی که برخی دیگر اصولا گفتمان انتخاباتی آقای موسوی را مغایر با گفتمان اصلاح طلبی می‌دانند و آن را طرحی تازه و شاید هم کلاسیک از گفتمان عدالت محور محمود احمدی نژاد ارزیابی می‌کنند. به رغم این نگرانی‌ها هستند، اما تحلیلگرانی که آمدن میرحسین موسوی به میدان رقابت انتخاباتی را از بسیاری جوانب مثبت و در خدمت گفتمان اصلاح طلبی می‌دانند و بر این نظرند که نفس ورود آقای موسوی به میدان رقابت باعث مطرح شدن انتخابات در سطح وسیع جامعه و گرم شدن تنور انتخاباتی خواهد شد. از دیگر سو در اردوی مخالف نیز حضور میرحسین موسوی و به ویژه نحوه و ادبیات وارد شدن وی به صحنه انتخابات طرفداران محمود احمدی نژاد را نگران کرده است. نگرانی آنان از این جهت است که میرحسین موسوی با تکیه به ارزش‌های اصولگرایانه و با طرح گفتمان بازگشت به آرمان‌های اصیل انقلاب موجب ریزش شدید آرای محمود احمدی نژاد شود و شانس وی را برای پیروزی در انتخابات از بین ببرد. به رغم نگرانی‌های دو جبهه بالا، ظاهراً حزب اعتماد ملی به رهبری مهدی کروبی از این رویداد نگرانی ندارد و از حضور میرحسین موسوی استقبال کرده است. بررسی انگیزه و پیامد نامزد شدن آقای موسوی برای انتخابات ریاست جمهوری موضوع برنامه دیدگاه‌ها در این هفته است. در گفتگو با عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، علیرضا حقیقی، استاد دانشگاه در کانادا و حسین باستانی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در پاریس، بحث رو با این سوال از شما آقای سرخیز شروع کنیم که به نظر شما انگیزه نامزد شدن آقای موسوی چی میتونه باشه و چرا ایشون پس از 20 سال کنارگیری از سیاست اکنون به این صورت به صحنه انتخابات باز میگرده؟
یک سناریو یا فرضیه این هست که آقای موسوی میخواهد از فرصت انتخاباتی استفاده بکنه و به سمت تشکیل یک حزب بره و در نتیجه در این زمان تلاش میکنه که دیدگاهاش، برنامه‌هاش و اهدافش رو مشخص کنه. کادرهایی رو که حاضرن در چارچوب این برنامه فعالیت بکنن و انرژی بذارن رو مشخص بکنه و در ضمن اگر به مرحله نهایی هم بره و انتخابات رو به سمتی ببره که بخواد سه قطبی باشه، بحثی که تا الان ما باهاش مواجه نبودیم، ولی فکر میکنم که با تعریفی که ایشون از خودش کرد به عنوان اینکه فردی است که میخواهد راه سوم یا خط سومی رو بره و در جایگاهی که نه اصلاح طلب هست و نه محافظه کار و هم اصلاح طلب هست و هم محافظه کار بنشینه و به یک معنا آن چیزی رو که اصلاح طلب‌های داخل ایران تأکید دارن که آقای موسوی از ما هست، ولی ظاهرا آقای موسوی خودش تأکید میخواد بکنه که من نه از شما نیستم و دنبال نیرو و دو عده و برنامه و اهداف دیگری هستم که در این چارچوب عمل میکنم. خب اون موقع باید فکر کنیم که آقای موسوی وارد شده و شاید حتی اون دیدگاه اولیه‌ای رو که اصلاح طلبان کنونی در سال 76 یا اواخر 75 داشتن که ما میایم وارد صحنه میشیم، نیروهامونو میسنجیم، خودمونو آماده میکنیم برای دوره بعد.
آیا آقای موسوی اصولاً برنامه‌ای داره که به نظر شما بخواد در خدمت این برنامه وارد صحنه بشه؟
ظاهراً دارن، چون که قبل از اینکه حتی ایشون نامزدیش مطرح باشه یک برنامه‌ای رو دانی که به ایشون نزدیک هستن و اگر اشتباه نکنم جمعیت توسعه و تعاون رو نمایندگی میکنن و اونجا پایگاه اصلیشون هست، اونها با یک برنامه وارد شده. آقای موسوی هم همونطور که افکار عمومی میخواست اومد و در مصاحبه های دیدگاه ها و برنامه های خودشون رو مطرح کردن.
آقای حقیقی، ولی آقای موسوی در صحبتایی که تا حالا کرده به جز یک سری مسائل عام، مسئله اسلام ناب محمدی و مسئله عدالت محوری و از این شاید بشه گفت شعارهایی که از اول انقلاب مطرح می شده فراتر نرفته. به نظر شما چرا آقای موسوی پس از این همه مدت ناگهان اینطور فعال خواهد بشه؟ یعنی هنوزم بالاخره می تونه که ورق برگرده؟
ما دلایل آقای میرحسین موسوی رو و نیاتشون رو خب نمیتونیم دقیقا بدونیم. به مرور زمان افتار ایشون و موازه ایشون نیات اصلیشون رو برای کاندیدا شدن علارغم حضور آقای خاتمی مشخص خواهد کرد. چون قبلا هم این بحث بود در میان استاد طلبه ها که بهتر از آقای موسوی هم ثبت نام کنه که اگر شورای نگهبان آقای خاتمی رو رد صلاحیت کرد و چاره‌ای بر نیامد، به هر حال استاد طلبان دستشون پرتر باشه تا اینکه با دست خالی بخوان در انتخابات شرکت کنن. اما جدا از این چند نکته نظر من مهم هست، به این مفهوم که آقای موسوی میخواد مرزبندی کنه با جریان اصلاحات و این مرزبندی مشخصا در بیان ایشون هست. کلیاتی هم که ایشون گفته، خب این کلیات رو شما در همه بیانیه‌هایی که مطرح میشه میشه دید. مثلا آقای خاتمی چیزی بوده 70-80 صفحه در سال 76 به عنوان برنامه و روش کار نوشته که همه این مواردی که ایشون ذکر کرده درش هست. اینکه با موانعی که وجود داره و ایشون به خاطر اون موانع 20 سال سکوت کرده بود، چجوری میتونه این مسائل رو حل کرد؟ این موضوعی است که باید خود ایشون جواب بده. چون در 20 سال گذشته دلیلی که آقای موسوی نیومده تو صحنه این بوده که ساختار قدرت در ایران به گونه ای است که امکان عمل و حاکمیت قانون برش متصور نیست و امکاناتی که در اختیار رئیس جمهور مثل نیروی انتظامی یا تلویزیون دو ضعف اساسی است و تا این نباشه نمیشه کاری کرد. این ایرادی بود که در سری قبل هم گرفته بود و خواستار این شده بود اگر این حل بشه اون وقت در انتخابات شرکت کنه. اینها هم که حل نشده، به نظر من موضوع حل نشده. پس بنابراین به این نتیجه میشه رسید با توجه به هشدار داده شده که اینکه شاید ایشون احساسش اینه که دولت آقای احمدی نژاد و سیاست‌های آقای احمدی نژاد ایران رو در مسیر پرتگاهی قرار داده که ایشون به عنوان یک سیاستمداری که اعتقاد داره جمهوری اسلامی باید حفظ بشه الان موقع دخالت کردنه. جز این که برخی تعلایی که ممکنه گفته بشه که تو کوریدورهای قدرت به ایشون گفته شده با توجه به این که شما میتونید بخش از اصولگرایان جذب کنید و آرای استاد طلبها، بد نیست که شرکت کنید و اگر هم موفق بشید مورد حمایت واقع میشید. اگر این فرض دوم بذاریم کنار، پس فرض اول هست. پس این هست که آقای موسوی به شدت منتقد سیاست‌های آقای احمدی نژاد حداقل از لحاظ کارآمدی و مدیریت اقتصادی کشور. اما در مورد مسائل سیاست خارجی کم و بیش همه میدونن که به دلایل دیگری آقای احمدی نژاد پیرو سیاستی بود که آقای موسوی معتقد بود، از گذشته معتقد بود که ما باید سیاست مقاومت در مقابل استکبار جهانی رو دنبال کنیم. میشه گفت که دکترین آقای احمدی نژاد متأثر عناصر اساسیش از سیاستی که آقای میرحسین موسوی معتقد بوده، حداقل در حوزه سیاست خارجی و مقابله با قدرت‌های بزرگ.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای باستانی، در هر حال واکنش اولیه برخی از اصلاح طلبان حداقل این بوده که آقای موسوی با توجه به اینکه آقای خاتمی پیش از این ازش سوال کرده بود که میاد یا نه، الان با اومدنش خاتمی رو سنگ روی یخ کرده. به نظر شما یک بازیه که اصلاح طلبان با موافقت هم دارن انجام میدن، با توجه به گفته آقای حقیقی که اصلاح طلبان این حسابو کردن که اگه مثلا آقای خاتمی رد صلاحیت شد کسی رو داشته باشن، یا اینکه این بازی نیست بلکه بین خود اصلاح طلبان، حالا اگر آقای موسوی رو جز اصلاح طلبا حساب کنیم، یک نوع رقابت جدی در گرفته؟
ببینید، دو تا فکت هستش که نشون میده حداقل ناهماهنگی هایی بین ستاد آقای خاتمی و آقای موسوی حداقل در بهترین شرایط وجود داشته. یکی این که خب آقای خاتمی هم همونطور که اشاره شد قبلا گفته بودن که بین من و مهندس موسوی یکی خواهیم آمد و بعد آقای خاتمی اعلام کردند که خواهند آمد و بعد هم آقای میرحسین موسوی اعلام کردند خواهند آمد. طبیعتاً اینجا یک ناهماهنگی رخ داده حداقل. فکت دوم همین هستش که در روزهای ابتدایی پس از اعلام کاندیداتوری مهندس موسوی ما شاهد این بودیم که به هر حال زمزمه‌های پیچید مبنی بر اینکه شاید آقای خاتمی دارن نیومدن رو بررسی می‌کنن. این هم فکت دیگری بود که احتمالاً نشون میداد که حداقل ناهماهنگی رخ داده و شاید این که هر دو با هم کاندیدا بشن حداقل چیزی نبوده که پیش بینی می‌کردن. من تصورم این هستش که به هر حال گذشته از اینکه این ناهماهنگی رخ داده باشه و دلایلش چی باشه، دلایل مختلفی رو به هر حال گمانه‌های مختلفی رو به هر حال عنوان می‌کردن مبنی بر اینکه خب شاید آقای خاتمی بر ایشون فشار وارد می‌شد و انتظار طبیعتاً وجود داشت که هر چه زودتر تکلیف اومدن یا نیومدنشون رو روشن بکنن و شاید اون زمان زمانی بودی که آقای موسوی انتظار داشتن که به اون زودی اعلام نشه و شاید انتظار داشتن که در زمان اعلام کاندیداتوری با ایشون هماهنگی به عمل میومده و فکر می‌کردن که بنز کافی این کار صورت نگرفته و در نتیجه خودشون به صورت مستقل اومدن کاندیداتوریشون رو بعداً اعلام کردن. اما گذشته از تمام اینها و گذشته از اینکه تا حالا چی رخ داده که به نظر من خیلی مهم نیست، از این به بعد به طور طبیعی اگر که هماهنگی وجود داشته باشه بین این دو تا کاندیدا میتونه یک اتفاق بسیار مثبتی باشه به دو علت. یکی این که اولا من شخصا به هیچ وجه امیدوار نیستم و به هیچ وجه مطمئن نیستم که ما بتونیم کاملا رفتار شورای نگهبان رو پیش بینی بکنیم و بگیم قطعا این آدم و اون آدم تایید صلاحیت میشن و اون آدم و اون آدم نمیشن. ممکن هست هر اتفاقی در شورای نگهبان بیفته، طبیعتا تعداد کاندیداهای محتمل اصلاح طلب هر چقدر که بیشتر باشه بهتر هست برای اینکه در لحظه آخر دچار یک وضعیت آشمند سیاسی نشن. و از طرف دیگه به هر حال آقای موسوی ممکنه رأی دهندگان خودشون داشته باشن و طبقات خاصی رو نمایندگی بکنن که شاید اونها الان جزء رأی دهندگان بالقوه آقای خاتمی نباشن. اصولا گفتمانی که ایشون دارن به کار میبرن در خصوص حالا عدالت اقتصادی و مسائلی مثل این یا اقشاری از جامعه ایرانی که ممکنه به خاطر حالا وضعیت بهتر تورم در زمان ایشون یا وضعیت بهتر توزیع ثروت خاطراتی از زمان ایشون داشته باشن یا خاطراتی رو منتقل کرده باشن به حالا بعدی های خودشون مبنی بر اینکه در اون زمان وضعیت بهتر بوده، که البته درست اغلب رای دهندگان از اون زمان هیچ خاطره ای ندارن، ولی یک چیزی حدود 20 میلیون نفر حداقل از واجدین شرایط انتخابات آینده اینها در سنی هستن که خاطراتی از زمان آقای موسوی دارن. خب به میدان آوردن این صحنه ها اینها میتونه به ذخیره اصلاح طلبان اضافه بشه، البته این جنبه مثبتشه، ولی خب جنبه منفیش البته این هستش که بخوان دو تا کاندیدا و جریان های حامی اونها مقابل همدیگه قرار بگیرن. اگر این اتفاق بیفته اتفاق بعدی واسه اصلاح طلبها خواهد بود، ولی در صورتی که اون هماهنگی وجود داشته باشه خب هم ذخیره احتمالی بعد از بررسی صلاحیت ها میتونه قوی تر بشه و طرفداران کاندیدای دیگر که به میدون اومدن خیلی هاشون ممکنه در صحنه باقی بمونن و کمک کنن به غنی شدن سبد رأی اصلاح طلبان.
آقای سرخیز، واکنش اصولگرایان تا حالا کم مشاهده شده، آیا میدونین که چه بحثی در بین اصولگرایان درباره نامزد شدن آقای موسوی در جریان هست؟
من فکر میکنم که بین اصولگرایان اختلاف نظری که وجود داره و تا کنون نتونستن به دلیل پیچیده بودن شرایط سیاسی ایران به جمع‌بندی واقعی برسن که آیا میخواهند با یک نامزد وارد بشن، با دو نامزد وارد بشن و آیا نامزد اصلیشون احمدی نژاد هست یا نه، آمدن آقای موسوی این وضعیت رو پیچیده تر کرده. من میدونم که گروهی از جریان محافظه‌کار و اصولگرا مشوق آقای موسوی هم بودن یا کسانی بودن که به ستاد ایشون رفت آمد داشتن و با شخص ایشون ملاقات هایی رو داشتن و فکر میکردن که با اومدن آقای موسوی شاید فضا رو بتونن به گونه ای فراهم بکنن که یک آقای خاتمی که نگرانی اصلیشون هست به هر حال مجبور بشه از صحنه بیرون بره، دو فضا رو به گونه ای فراهم بکنن که آقای احمدی نژاد جایگاهی رو نداشته باشه. این یه بخش در واقع محافظه‌کار و میانه رو و به عبارتی شاید جریان روشنفکری درون محافظه‌کار باشه که این گونه اقدام کرده. نه تنها این سناریو وجود داره بلکه نقش داشته، تماس‌هایی رو داشته و عمل کرده و بخش‌هایی از اینها که قبلا در مجلس بودن یا به مؤتلفه نزدیک بودن اینها علناً هم این بحث رو مطرح می‌کنن. اما ماجرایی که الان مطرح است این هست که تقریبا همه دارن به این ارزیابی میرسن که با زاویه‌ای که آقای موسوی گرفته و دست فرمونی که شده، بیش از این که روی
آرای آقای خاتمی و اصلاح طلب‌ها بخواد تأثیر بذاره بر روی آرای آقای احمدی نژاد و جریان محافظه‌کار اصولگرا هست که اثر میذاره. یعنی بخش زیادی از نیروهای اونجا رو امکان داره آرای خودشون رو بگیرن و اینها عموماً کسانی هستند که به نامزدی مثل آقای خاتمی رأی نمیدن و در یک فضای دو قطبی خواسته و ناخواسته مجبور میشن یا مجبورشون میکنن که به آقای احمدی نژاد رأی بدن. مهمترین مسئله هم این هست که در این دو ماه و نیم فرصت هر چقدر نامزدها تعدادشون زیاد بشه، فضا متکثر بشه، جامعه از این بهره میبره و طبیعتا نباید از الان این دغدغه رو اصلاح طلب ها داشته باشن که ما از همین امروز باید تصمیم بگیریم که نامزدمون چه کسی خواهد بود. تصورم این هست که آمدن آقای موسوی بیش از این که به اردوگاه اصلاح طلب ها صدمه بزنه، به اردوگاه جریان محافظه کار و اقتدارگرا داره صدمه میزنه و ما شاهد هستیم که اونها الان در سردرگمی عظیمی هستن.
ما اگه به دهه اول پس از انقلاب نگاهی بیندازیم میدونیم که در اون موقع در واقع همین محافظه‌کاران امروزی بودن که با سیاست‌های اقتصادی به خصوص آقای موسوی اختلاف داشتن و شدیداً هم مقاومت میکردن. اما آقای حقیقی، آقای سرخیز هم اشاره کردن به این مسئله که احتمالاً میتونه آقای موسوی بخشی از آراء اصولگراها رو به خودش جلب کنه، یعنی در واقع اگر به اون نقطه انتهایی این گروه هوادار اصولگران نگاه کنی، مثلا ایثارگران و جریاناتی که مسئله عدالت اسلامی رو در محور نظرگاه‌های خودشون قرار دادن، از طرف دیگه این بحث هم هست که آقای موسوی میتونه به علت اون سیاست‌های اقتصادی که داشته و تفکرات اقتصادی که الان مطرح می‌کنه، اون بخشی از رای دهندگان غیر اسلامی که در مقابل آقای خاتمی یک نوع سیاست تحریم و در گذشته در پیش گرفتن، اون‌ها رو هم یه جوری ترغیب کنه که به میدان بیان. چه اقشاری این گرایش رو دارن که در صورت نهایی شدن نامزدی آقای موسوی به ایشون رأی بدن؟
ببینید، من با آقای سرخیز موافقم. یعنی کسانی که عمدتاً گرایشات مذهبی و اصولگرایی دارن، اینها احتمال زیاد بخشیشون ممکنه به آقای میرحسین موسوی رأی بدن. اما در میان گروه‌هایی که انتخابات رو تحریم کردن، آقای موسوی چهره‌ای نیست که اونها احساس کنن با حضور ایشون در انتخابات میتونن بیان رأی بدن. واقعیت اینه که طبقه متوسط، سرمایه‌داران صنعتی، عمده افراد نیروهای تحصیل کرده، ایرانی‌های خارج کشور، اینا در مجموع آقای خاتمی رو ترجیح میدن بر دیگر کاندیداها. آقای میرحسین موسوی در این حال این مشکل رو هم داره که جریان سرمایه‌داران صنعتی و کسانی که آماده سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران هستند، تصویر خیلی خوشایندی از آقای میرحسین موسوی ندارن و این چالشی است که حتی اگر آقای میرحسین موسوی رأی بیاره باهاش روبرو میشه. این یه نکته. نکته دوم هم این هست که در مجموع به نظر من گروه های مختلف اجتماعی، به خصوص اینهایی که اعتقاد داشتن که آقای خاتمی کار انجام نده، الان دیدگاه واقع بینانه تری رسیدن به نقش دولت در سیستم اجتماعی و اگر آقای خاتمی بتونه به نظر من با ائتلاف عملی که میکنه، نه اینکه تبلیغات بشه، نه با بخشهایی از جناحهای اصولگرایان عملگرا که معتقد به افزایش کارآمدی نظام هستند و از این بابت مخالف آقای احمدی نژاد هستند، به نظر من میتونه کفه سنگینتری نسبت به دیگران داشته باشه. مهم همونجور که آقای باستانی گفتن اینه که کاندیداهای اصلاح طلب همدیگر رو تخریب نکنن. شاید در یه جاهایی آقای خاتمی و آقای کروبی مخاطبای مشترکی داشته باشن، ولی در مورد آقای موسوی و آقای خاتمی من فکر نمی‌کنم که عده زیادی از مخاطبین آقای خاتمی رأیشون رو تغییر بدن به آقای میرحسین موسوی. در درون جامعه الیت سیاسی ممکنه یک عده تغییر رأی بدن، ولی در میان گروه‌های اجتماعی که طرفدار آقای خاتمی هستن، آقای موسوی نه گفتار سیاسی سیاست خارجیش، نه گفتار داخلیش وجه متمایز خاصی نداره که اونها آقای موسوی رو به آقای خاتمی ترجیح بدن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
آقای آقای باستانی، با تمام این اوضاع و احوال طرف نهایی رو شورای نگهبان و رهبر جمهوری اسلامی میزنه. فرض کنیم اگر در نهایت همه این نامزدهایی که الان مطرح شدن در طیف اصلاح طلبان و در طیف اصولگرایان وارد صحنه بشن، بالاخره کی موفق میشه اون اجازه رو پیدا کنه و وارد صحنه نهایی بشه؟
ببینید، این مشخص هستش که موضع نهادهای رسمی جمهوری اسلامی چی هستش. ما در این تردید نداریم. مشخص هستش که تا این لحظه حداقل فرض بر این هستش که اونها میخوان آقای احمدی نژاد مجددا انتخاب بشه و ما داریم راجع به انتخاباتی هم صحبت میکنیم که برگزار کنندش آقای محصولی هستن، ناظرش آقای جنتی هستن، زینف شخص آقای احمدی نژاد آقای رئیس جمهور هستن و هدایت کننده و برنامه ریزش هم حالا نهادهای ارشد نظامی هستن. طبیعتا صحنه صحنه بسیار دشواری هست و معلوم هست که گرایش همه اینها به کدوم طرف هست. تصور من این هستش که موقعیت آقای احمدی نژاد با وجود تمامی این دوپینگ هایی که برای ایشون وجود داره در یک صحنه رای گیری به هیچ وجه به پای کاندیداهای اصلاح طلب نمیرسه. حالا البته اینها فرضش بر اینه که یک عقلانیت کافی در بین جریان های اصلاح طلب البته وجود داشته باشه. بدترین شرایطی که بشه تصور کرد این هستش که بخوان که مثلا چهار کاندیدای اصلاح طلب مقابل همدیگه قرار بگیرن و همدیگه رو بزنن، ولی من به هیچ وجه تصور نمیکنم که ما این بدترین وضعیت رو داشته باشیم. در یک وضعیت نرمال من فکر میکنم که کاندیداهای اصلاح طلب البته شانس بسیار بالاتری دارن، اما در صورتی ممکنه که رئیس جمهور بعدی در جبهه مقابل محافظه‌کاران باشه که همونطور که بارها و بارها توسط نظریه پردازان اصلاح طلب در داخل کشور هم عنوان شده، تفاوت رأی او با کاندیدایی که از حمایت نهادهای رسمی داره استفاده میکنه که به نظر من تا این لحظه اون آدم آقای احمدی نژاد هست خیلی بالا باشه. در یه همچین شرایطی البته باید تفاوت آرای اصلاح طلب و محافظه‌کارا، کاندیدای اصلی اصلاح طلب و کاندیدای اصلی محافظه‌کار به طور دقیق‌تر خیلی بالا باشه. من فکر میکنم که در صورتی که اجماع کافی انتخاباتی در بین اصلاح طلب به وجود بیاد و جریان های حامی اونها چنان در مقابل همدیگه قرار نگیرن که امکان هر گونه همکاری رو از دست بدن، این امکان کاملا وجود داره. یک نکته من تاکید بکنم که فراموش نکنیم در انتخابات ریاست جمهوری گذشته آقای احمدی نژاد به خاطر 600 هزار رای اختلاف با آقای کروبی شد رئیس جمهور. یعنی کافی بود ایشون 600 هزار رای در مرحله اول کمتر می آورد تا اساسا ما رئیس جمهوری به نام محمود احمدی نژاد نمی‌داشت.
سرنوشت آقای کروبی تو این قضیه چی میشه؟
من تصورم این استش که اگر که در جبهه اصولگرایان وضعیت جوری باشه که ما کاندیداهای مختلفی داشته باشیم، یعنی غیر از آقای احمدی نژاد، اون وقت میل به رسیدن به کاندیدای واحد در بین اصلاح طلبان هم کاهش پیدا میکنه. در اون صورت خیلی بعیده که آقای کروبی کنار بکشن. اما در صورتی که اون جبهه بخوان حول آقای احمدی نژاد یک اجماع جدی صورت بدن و با یک کاندیدای اصلی بیان که آقای احمدی نژاد باشه، به نظر من در اون صورت قطعاً در بین اصلاح طلب هم خطر جدیتر احساس خواهد شد و در اون صورت امکان این که بین آقای خاتمی، آقای موسوی، آقای کروبی ما یک کاندیدا رو داشته باشیم در مقابل کاندیدای واحد اون طرف بسیار افزایش خواهد یافت.
آقای سرخیز، شما چگونه میبینید موقعیت آقای کروبی رو؟
آقای کروبی به نظر من عزمش رو جزم کرده که در صحنه انتخابات بمونه، اما اگر مسیر به سمتی بره که آقای موسوی بخواد نامزد اصلی اصلاح طلب ها باشه و ایشون حس بکنه که خب میتونه این بحث مطرح باشه که آقای موسوی باشه نه خاتمی باشه نه کروبی، اون موقع به سمت خواهد رفت که از صحنه کنار بره. ولی اگر فضا به گونه ای باشه که هم آقای خاتمی باشه هم آقای موسوی باشه، آقای کروبی کنار نخواهد رفت.
آقای حقیقی، شما چگونه میبینید؟
ببینید، آقای کروبی یک مزیتی داره که دو کاندیدای دیگه اصلاح طلب ندارن و اون هم اینه که زبان انتقادی آقای کروبی صریح‌تر از دیگرانه و از این بابت بسیار میتونه در گشایش فضای سیاسی مؤثر باشه. دومی که آقای کروبی روزنامه در اختیار داره که آقای خاتمی و آقای میرحسین موسوی ندارن. حتی آقای موسوی امتیاز روزنامه داره ولی هنوز منتشر نکرده. منابع مالی آقای کروبی هم بد نیست نسبت به منابع مالی دیگران. اما این بستگی داره که آقای خاتمی چه کاری رو با اینا انجام بده. به نظر من اگر استقبال از آقای خاتمی همونجور که در این شهرها اتفاق افتاد گسترش پیدا کنه که به نظر من اینطوری خواهد شد، در اون صورت ممکنه با توجه به سابقه دیرینه دوستی که میان این دو نفر وجود داره مذاکراتی میان آقای خاتمی و آقای کروبی رخ بده. طبیعیه آقای خاتمی بایستی مثل همه ائتلاف‌های دیگه دنیا امتیازاتی رو برای آقای کروبی قائل بشه. در اون موقع به نظر من آقای کروبی تونه به عنوان دست راست آقای خاتمی عمل کنه و نقطه ضعفی رو که در بیان صریح انتقادات داره و آقای خاتمی به هر حال پرهیز میکنه از اون گفتار، به عنوان یک نقطه قوت در کمپین انتخاباتی اونا کار گرفته میشه.
به پایان این برنامه رسیدیم. با سپاس از مهمانان برنامه آقایان عیسی سرخیز، حسین باستانی و علیرضا حقیقی و با سپاس از شما شنوندگان گرامی که با ما بودید. این آخرین برنامه دیدگاه ها در سال 1387 خورشیدی بود. من فریدون زرنگار با تبریک سال نو به مهمانان برنامه و به شما شنوندگان عزیز آرزوی سالی سرشار از تندرستی، شادکامی و موفقیت را برای شما دارم. نوروزتان پیروز.
آنچه شنیدید برنامه دیدگاه ها بود، حاصل تلاش همکارم فریدون زرنگار. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبر ساعت 14 با رادیو فردا بمانید.